جلد دوم شرح توحید صفحه 271 سطر 14 و یظهر کون و مقامه عالم الافعال من توصیفه فی القرآن الکریم بالمطاع الامین و فی الخبر انه المطاع فی السماوات و الامین علی الوحی. بحث در مقام جبرئیل داشتیم، گفتیم در حد مشترک بین عالم افعال و عالم اسماء مقام ایشون قرار داره، و چون در بالای عالم افعال، در مرز نهایی عالم افعال است، پس بر کل عالم افعال تسلط دارد و اون عالم رو تدبیر میکنه باذن الله. الان میخوام بیان کنیم که چه قرینه ای داریم برای اینکه مقام ایشون همون عالم افعال است. میفهمم توصیفی در قرآن از ایشون داریم که اون توصیف در خبر توضیح داده شده و اون وصف به زمینه تفسیری که در خبر آمده، ما میفهمیم که مقام ایشون عالم افعال است. در قرآن ایشون به دو وصف موصوف شده، یکی مطاع یکی امین. در خبر مطاع به مطائف سماوات تعبیر شده و امین به امین بر وحی. مطاع در سماوات است، یعنی تمام سماوات مطیع اند، پس او مدبره، پس مقامش همون مقام عالم افعال. امین بر وحی هم هست، وحی از آسمان به زمین میاره، پس این نوع تصرف هم داره، این هم تصرفیست در عالم افعال. از عبارت آیه بر نمیاد که ایشون در مافوق عالم افعال تصرفی داشته باشه. تصرف تو سماواته، خب تو سماوات باشه تو عرضم هست، چون عرض پایین تر از سماواته و ممکن حالا به توسط سماوات در عرض تصرف بشه، ممکن هم از مباشرتن تصرف بشه. علی حال کسی در سماوات تسلط داشته باشه و زمین هم تسلط داره، پس همونطور که توجه میکنید ایشونو در آسمان ها و زمین متادونستند. بله سماوات و اینا افلاک میگیرن. بله منظور از سماوات بالاخره عالم افعاله، حالا افلاک باشه آخه بعد از عرش تازه عالم عقول شروع میشه. اصطلاحات ما اینه که آسمان ها اندازه دارند، عرش هم اندازه داره. آسمان ها هر کدوم پایینی در مقابل بالایی که حلقت فی فلاته برش اندازه داره تعیین میکنه، اگه اندازه تعیین کنه دیگه جز عالم آسمان و عالم عقول نیست. حد بله نه روایات میگن هر آسمان پایین تر نسبت به آسمان بالاتر که حلقت این فی فلاته، وقتی اندازه داره تعیین میکنه به ظاهر داره اندازه تعیین میکنه، مگه توجیه کنیم؟ وقتی داره اندازه تعیین میکنه پس یا باید از عالم ماده باشه یا از عالم مثال باشه، چون اندازه تو این دو جا مطرحه، تو عالم عقل اندازه وجود نداره. پس سماوات میشن مربوط به عالم افعال، عرش هم که احاطه کرده، عرش و کرسی هم همینطوری به ظاهر برمیاد. ممکنه اینها یه معنای غیر حسی داشته باشند، ولی ظاهر احادیث نشون میده که اینا حسی هست. خب اگر حسی باشن، یا حسی نگیم، بگیم بالاتر از حسی، علی حال مال عالم افعال هست. خب بله، خب عرض کردم خودش در مرز، خودش در مرز عالم افعاله، نمیتونیم بگیم بالاتر از عالم افعاله، در مرز باید باشه، چون داره تدبیر میکنه عالم افعاله. بالاتر یعنی، یعنی در مرز، مرز فوقانی، بالاخره باید مرتبط باشه با عالم افعال. ببینید قواعد، قواعد رو ملاحظه کنید، این در میاد از توش. ما میگیم که خداوند همه چی رو اداره میکنه، خب درست هم هست، همه رو اداره میکنه، هیچ لزومی نداره مرز عالم افعال باشه، هر جا باشه اداره میکنه، هیچ احتیاجی به دیگری هم نداره. این وسایط رو برای چی میذاره؟ برای مباشرت، ولی خودش داره اداره میکنه. این وسایط رو میذاره که اونها به اذن او فاعل مباشر باشن، اون هم مدبر همه اینا باشه، رب همه اینا باشه. خب اگر مباشرت لازمه، ارتباط خاصی باید بین جبرئیل و بین عالم احوال باشه، و الا خود خدا احتیاج به جبرئیل نداره، آدم رو تعبیر میکنه. این که جبرئیل اونجا میذاره برای مباشرته، که این فعال مباشر باشه، مثل اینکه مثلا عقل میخواد سماوات رو اداره کنه، عقل میخواد، اگر عقل بخواد سماوات رو اداره کنه مباشرتا اداره نمی کنه، نفسی رو که حلول دارد یا یه نفع دیگری تعلق دارد واسطه میکنه، تدبیر میکنه. مثلا نظام آفرینش اینطوره. خب حالا خدا بخواد عالم افعال رو مباشر بخواد اداره کنه، باید نه الساق، ما اصلا الساق کار نداریم، ما میگیم مقامش اینجاست، نمیخوام بگیم مکانش اینجاست، ما که نگفتیم مقام جبریل رو میخوام از هم، نه مکان جبریل. بله، یعنی باید فوق، نه باید فوق اینها باشه تا بتونیم متابشه، فوق اینها باشه یعنی مقامش باید بالاتر از عالم افعال باشه، اما نه اینکه بالای که مثلا نتونه مباشر بشه. خب اگه این باشه که احتیاج به جبریل نیست، خدا هست دیگه، نیست مباشر. این بس قواعد، شما تمام قواعد رو دارید از بین میبرید. در صورت قواعد ما، شما اگه میخواد یه چیز دیگه بفهمید بی نداره، ولی قواعد، قواعد ما اقتضا میکند که عقل مباشر ماده نباشد، عقل مباشر ماده نیست، مباشر ماده نفسه. حالا خود نفس هم جز عالم افعاله، باید جبرئیل بالاتر از همه باشه. ما جبرئیل رو نفسانی نمیدونیم، عقل رو نمیدونیم، منطقه نمیگیم تو عالم اسماعه، اینا رو دیروز گفتیم که عالم عقله، یعنی مرز بین عالم اسما و عالم افعال عقلانیه، اما با عالم، با عالم افعال ارتباط داره. عالم افعال مرز سماواته، یعنی عرشه. خب پس وقتی که گفته می شود که این داره تدبیر میکنه سماوات رو، معنیش اینه که وقتی میگه مطاع، یعنی داره سماوات رو تدبیر میکنه، چون اونا مطیع، یعنی مطاع. معنای تدبیر سماوات اینه که مقامش بالاتر از سماواته، نسبت به سماوات اینها مدبره. خب مقامش بالاتره، یعنی مقامش از عالم افعال بالاتره و میشه گفت در مرز نهایی عالم افعال مقامش واقع شده، نه مکانش. من اتصال نمیخوام عرض کنم، مقامش اونجاست، لذا با این عالم مرتبطه. اگه مقامش مقام اسما بود، اسما با عالم مستقیم با عالم افعال مرتبط نبود، مرتبط نیست. اینی که مستقیم با عالم افعال مرتبطه معلوم میشه مقامش مقام عالم افعال، منتها چون مطاع باید فوق همه باشه. اینا رو ما طبق قواعدی که داریم، طبق روایتی که داریم، طبق آیه همه رو جمع میکنیم این در میاد. بله آیه تصریف این حرفا نکرده، ولی وقتی همه رو با هم جمع میکنیم این در میاد. امین بودنش هم روشنه، امین علل وحیه یعنی از سماوات تا عرض زیر قدم اوست، به طوری که وحی از اونجا به اینجا میرسونه، تمام در اختیارشه. خب چنین موجودی مقامش باید مقام عالم افعال باشه، به این معنا که عالم افعال رو تدبیر کنه. ارشد این مقامش عالم افعاله، نه یعنی خودش جزء سماوات و ارضه، بلکه همونطور که اشاره کردیم در منتهای تخوم عرش جایگاه معنوی اوست، نه جایگاه حسی. او جایگاه حسی نداره. بعد برای این که مطلب روشن‌تر بشه به یکی از افعالی که جبرئیل در زمین انجام داده اشاره میکنه و بعدم میفهمن نمونه های این زیاد بوده، و اون کندن شهر قوم لوط و وارونه کردن اون شهر است. معلوم میشه با این عالم مرتبطه، در این کار رو انجام میده. این اگه تو عالم اسما بود به اینجا کار نداشت، حوزه فعالیتش اونجا بود نه اینجا. این وقتی داره اینجا فعالیت میکنه معلوم میشه به اینجا مربوطه، به عالم افعال مربوطه. اینا تمام قرائن نیست که نشون میده مقام ایشون همون عالم افعال. مقام رو داریم میگیم نه مکان رو، و این مقام هم مقام تدبیره، پس باید فوق عالم افعال باشه که بتونه تدبیر کنه، مطاع باید باشه تو عالم افعال، یعنی عالم افعال تمام مطیع او. صفحه 271 این سطر 14 هم و یظهر و کون و مقامی عالم الافعال، این که مقامیشون عالم افعال است ظاهر می شود از توصیف او که در قرآن کریم آمده و توصیفش فرموده بالمطاع الامین. خود این شاید نتونه برای ما مطلب رو تمام کنه، خبرم زمیمه می کنیم. و فلخبر در تفسیر مطاع آمده انه المطاع فی السماوات، در بیان امین آمده الامین علی الوحی. این خبر رو با اون قرآن که زمیمه می کنیم نتیجه میگیریم که کار ایشون در سماوات و عرضه، یعنی در عالم افعال داره فعالیت میکنه. پس مقامش مقام عالم افعال، منتها مقام مطاع بودن، نه مقام مطیع بودن، نه اینکه جزی از عالم افعال باشه، بلکه مدبر عالم افعال و فوق عالم افعاله. و گفتیم مقام معنویش در منتهای تخوم عرشه. بعد بر اینکه ظاهر بشود که مقامش عالم افعاله، یکی از کارهای دیگری غیر از وحی که تو عالم افعال انجام داده نشون میدیم. میگیم و من افعالهی قلع و اراضی قوم لوط به خوافی جناهی. یکی از کارهایی که ایشون کرد این بود که زمینهای قوم لوط رو با بالش کند و اونها رو وارونه کرد. خوافی اون پرهای ریز باله. بال سه نوع پر داره. یه پرایی که ما بهش میگیم شاپر که ابتدای بال حیوان قرار گرفته و تقریبا بزرگ هم هست، بعد بال دومه، یعنی پرهایی هستی از نوع دومه، آخر سر یه پرهای خیلی ریزه که گاهی هم میبینید میریزه از بدن حیوان، خیلی هم کوچیکه. اونا رو بهش میگن خوافی، که دیگه تقریبا چسبیده به بدن حیوانه، ریزم هست. ایشون احتیاج نبود که با شاپرش بندازه شهر رو بکنه، با اون نوع دومش هم لازم نبود، با نوع سومش کند که دیگه اونایی که قابل ریختن بود، حالا در حیوانات میگم قابل ریختن ها، در ایشون نمیخوام بگم، در پرندگان اون پرهایی که قابل ریختن بود که دیگه پرهای کوچک به حساب میاد، به تقریبا میشه گفت توانایی چندانی برای فعالیت نداره، در ایشون همون پرها تونست این شهر رو بکنه. و امثال و ذالک من ما لا یحصن.
حاشیه داره از قاموس؟
حاشیه داره از خودش
از قاموس و پرکنه
حاشیه. حاشیه مال خوده، حاشیه مال خود مرحوم قاضی سعید،
خود قاضی سعید بود،
ولی دیگه آخرش نمیشه منهو، منهو مال قاضی سعیده، منطقه قاضی سعید از قاموس داره نقل میکنه. نه مفاد همین حاشیه رو من از کرده
در مطابق جناح از این خفیت یعنی مخفی میشه؟
بله دیگه وقتی میبنده بالشو اون پرهای خوافی دیگه دیده نمیشه، شاپرا دیده میشه، بله چسبیده به بدنه، اینقدر ریزه به بدن چسبیده. و امثال و ذالک یعنی کارهای دیگه هم تو زمین داشته. ممالا یحصا. خب تا اینجا درباره جبرئیل بحثی کردیم مختصر، البته ما در این روایت مفردات رو توضیح میدیم، منظور روشنه، منظور همون که من دیروز اشاره کردم که پیغمبر میفرماد به من خدا خودش را نشون داد، منتها نشون داد خودش را، میفرماد نور عظمتش را. خب پس خودش قابل رویت نیست، نور عظمتش قابل رویت بوده، اونم تازه نور عظمت قابل رویت بوده برای بصیرت نه برای بصر، اونم بصیرت پیغمبر. دیگه نهایی ترین چیزی که در مورد خداوند میتوان دید همین نور عظمتی که به بزرگترین خلق خودش که پیغمبر نشون داده، دیگه از اون بعد کسی نمیتونه ببینه با بصر، که اصلا با بصیرت هم همچنین، با بصیرت دیگه مرز دیدنه، با بصیرت نور عظمته، دیگه از اون بالاتر رو نمیشه دید. وقت تازه این مرز هم فقط نور بصیرت پیغمبر میبینه نه بصیرت دیگر. این همونطور که توجه میکنید روایت مربوط به رویته، رویت خدا ممکن است، ولی در همین حدی که گفته شد اونم برای چنین کسی گفته شد. این مفاد روایته، مفادو چون روشن بوده مرحوم قاضی توضیح نداده، اما مفردات رو داره بیان میکنه. الان تا حالا جبرئیل رو بیان کرد، حالا سه چه چیز دیگر هم میخواد بیان کنه. یکی عظمت رو، یکی ارائه نور عظمت رو، یکی هم قید معهب رو. این ستا رو میخواد بیان کنه. با بیان این ستا دیگه شرحیشون تموم میشه. اما بیان مطلب اول که عظمت چیست، نه نور عظمت، خود عظمت رو میفهمد، میفهمد که عظمت به اعتبار اسما و صفات ذات اله رو ملاحظه کنید، هیچ یکی از این اسما و صفات در اونجا ظهور ندارند، بلکه محوند، نه که نیستند، هستند. نمیشه گفت که خداوند دارای کمالات نیست، ولی نمیشه گفت کمالات جدا که بشه این کمالات رو به حساب آورد و ملاحظه کرد در اونجا نیست. یعنی یک حیثیت بسیط ذات هست که همه کمالات در اونجا مندکند. حالا چه تعبیری بتونیم بیاریم، تعبیر مندکم حالا نمیدونم میشه گفت یا نه، علی حال اگر بخواد ظهور پیدا کنه اسماء و صفات ظهور پیدا میکنه که ظهور کمال اوست. وقت این ظهور همون عظمته، تا وقتی که این ظهور حاصل نشده بر خدا عظیم هم اطلاق نمی کنیم، همونطور که چیز دیگه اطلاق نمی کنیم. بعد از اینکه اسما و صفات ظاهر میشن، اونجا جای اطلاق اسما هست، جای اطلاق عظمت هم هست، پس عظمت به اعتبار اسماء و صفاته. قبل از اینکه اسماء و صفات بیان عظمت هست، ولی نمیشه تعبیر به عظمت کرد. یعنی به تعبیر من مندک، محو، حالا هر چی اسمش رو میذارید. وقتی عظمت حاصل میشود یا ظاهر میشود که اسماء و صفات ظاهر شود. پس عظمت به اعتبار اسماء و صفاته. ما فوق اسماء و صفات اطلاق عظمت غلطه. پس توجه میکنید وقتی میگه از نور عظمت به من نشون داد، معلوم شد که چه نوریه. نور اسماء و صفات، یعنی اسماء و صفات اناره کردن، تجلی کردن، میشه تجلی اسمایی. تجلی اسمایی میشه که بر پیغمبر یه تجلی اسمایی شد. یعنی اسماء و صفات منشأ این تجلی شدن، اونها نورشون رو به پیغمبر نشون دادن. پس موافق اسماء و صفات برای پیغمبر هم ممنوعه، یعنی برای بالاترین بصیرت هم ممنوعه. این بله یعنی انسان میتونه ذات رو هم ببینه؟ بله، تمام مراتب ذات، داریم مراتب مادون ذات که بهش ساق ربوبی منظورتونه. بالاتر از اسماء هیچی نمیده. واحدیت هست که مال اسماء هیچه. احدیت هم مال اسماء، احدیت هم مال اسماء، منتها اسماء بله اسماء خود اسما دو جور ظاهر میشه. یکی مجملن ظاهر میشه، میشه مقام احدیت. یکی مفصلن ظاهر میشه، میشه مقام واحدیت. وقت در مقام احدیت اختلافه که اون علمه که ظاهر شده چی ظاهر شده، اونجا اختلاف داره. ولی در مقام احدیت هم با ظهور اسماییه، هیچ وقت ذات ظاهر نمیشه. مقام احدیت هم ظهور اسماییه، منتها ظهور بالاجمال در واحدیت به تفصیل. احدیت و واحدیت، احدیت و واحدیت هر دو مربوط به اسماء و صفاته. احدیت و واحدیت مربوط به اسماء و صفاته. یعنی شما میخواد یه احدیت درست کنید، یه واحدیت درست کنید، یه اسماء درست کنید. نمیشه، نه خیر. اسماء تو همین دوتاست، هم مقام اسماء یکیش احدیت یکی واحدیته. اونجا که اجمال میشه احدیت، اونجا که تفصیل میشه واحدیت. اینه جریان. ولی بعد از واحدیت یه اسما نیست. در مورد احدیت اختلافه. شاید پیغمبر به مقام احدیت میرسه یا نمیرسه. واحدیت گفتن پیغمبر رسیدن. حالا از نور عظمت اینام که میگیم پیداست که رسیدن. در مقام احدیت اختلافه. اما بقیه انسان ها مثل اولیا به مقام واحدیت هم نمیرسند تا چه برسه به احدیت. اونا دیگه سقف مقامی که میرسن عیان ثابت است. از عیان ثابت اولیاء معمولی بالا نمیرن. ولی مقام واحدیت در اختیار پیغمبر قرار میگیره، یعنی ایشون میتونه اونجا رو مشاهده کنه. احدیت اختلافیه. مقام ذات چیه؟ هیچی، کسی اون طرف ها نمیتونه بره. خب ممکنه بعضی قائل باشن به اینکه حضرت به احدیت هم میرسن به احدیت هم میرسن، اما به ذاتش چی نگفته. خب حالا که من
اساس سوره مبارکه توحید که هو الله و احد، بین هو و احدیت مقام احدیت، اگه بخواییم از اونجا امتزاج کرده باشیم این مطالب عرفانی رو، یه مقام الوهیتی هم باشه که هو الله و اشاره میکنه.
مقام الوهیت هم مقام واحدیت که اونجا اسماء و صفات تفاصیل
سوره مبارکه این که هو الله و احد و
بله علایه حال الوهیت اینا میگن مقام واحدیت.
الوهیت یه مقام وانهی و حیرانی است فوق مقام
الله جامع، الله جامع اسماء و صفات، الله جامع اسماء و صفات، اسماء و صفات هستن که این جمع میکنه، پس مقام واحدیت میشه. اینا تطبیقاتش الان من یادم نیست که اختلافیه یا نه، احتمال داره تو تطبیقات هم اختلاف باشه. البته الله جامع تمام کمالاته، جامع بودن به نحوه اجمال هم هست، بنابراین عیبی نداره شما الله را در مقام احدیت به کار ببرید، ولی دیگه اون در مقام واحدیت دیگه الله آشکاره، یعنی جلوه الله دیگه آشکاره. خب تا اینجا بر معلوم شد که عظمت یعنی چی. حالا از اینجا میفهمی نه عظمت مطلقه، چرا به جلال بزن؟ باشه اونم عظمته دیگه، اونم عظمته. عظمت ببینید، عظمت عظمت ببینید، عظمت هر دو رو شامل میشه، هم جلال هم جمال رو، هر دو عظمت هم. منتها حالا جلال گفتن، بعضی گفتن اسماء خودشه، جمال اسمایی است که با خلق مرتبطه، یه چیزا گفته شده دیگه، در اختلاف داریم خیلی. جلال صفاتی است که غیر نمیذاره، جمال صفاتی است که با محبت همراه با غیر درست میکنه، یعنی غیری که آیت باشه. اما این که ما عظمت رو اختصاص بدیم به جلال مخصصی نداره، لذا همونطور که ایشون میگه مربوط به اسماء و صفات بدون قید جلال و جمال مطلقا. خب حالا که معلوم شد عظمت یعنی چی، معلوم شد که جبرئیل نتونسته وارد اون مقام بشه، یعنی وارد مقام عظمت نتونسته بشه. اینم دوباره تأیید میکنه که ایشون مربوط به عالم اسماء و صفات نیست، مقامش پایین تر از اسماء و صفاته، نتونسته تو اون عالم بره. خب وقت سبق، از این قد سبق میخواد عظمت رو معنی کنه. وقت سبق مرارن در مجدد اول من هذا الشهر که عظمت به اعتبار اسماء و صفات هست فوق مقام جبرئیل، حیث لم یتعهقت تو. چرا میگی فوق مقام جبرئیل؟ این حیث دلیل برای فوقیته، چون جبرئیل هرگز اونجا قدم نذاشته، اگر فوق نبود میتونست قدم بذاره، فوق بوده که نتونست قدم بذاره. پس فوق مقام جبرئیل به دلیل اینکه هرگز اونجا قدم نذاشته، فوق مقام جبرئیل هی حضرت الاسماء و صفات است که همون عظمته. تا اینجا عظمت هم معنا شد. حالا ارائه نور عظمت یعنی چی؟ بله ففوق، بله دیگه، نه فوق فا بهتره، خوبه، یعنی بهتره نمیگم ولی خوبه. ان العظمه اسم به اعتبار اسم و صفات خبره، بله، عظمت به اعتبار اسماء و صفاته، یعنی عظمت مال واحدیته، مال مقام واحدیت و احدیته. بنابراین اگر نتونسته جبرئیل تو انوار عظمت وارد بشه، اونجا پیغمبر وارد شده، ایشون وارد نشده، اگر نتونسته وارد بشه، پس معلوم میشه که عظمت که همون اسماء و صفاته فوق مقام جبرئیله، پس اسماء و صفات فوق مقام جبرئیل. این فا خوبه، بد نیست. خب بعد از اینکه عظمت رو توضیح داد، ارائه نور عظمت رو بیان میکنه. میفرماد که ارائه نور عظمت یعنی تجلی است.
عزت الاسماء و الجلال ای به کجا قرار میشه؟
خبر برای فوق، فوق خبر برای فوق، فوق و مقام جبرئیل هیه حضرت الاسماء.
اینطور شد که فهیه فوق مقام جبرئیل، عظمت فوق مقام جبرئیل.
نه عظمت که خبرشون به اعتبار الاسماء و صفات بود، این هیه حضرت الاسماء و صفات خبر انه نیست، خبر انه به اعتبار الاسماء و صفات بود. ففوق شد مبتدا، هیه حضرت الاسماء میشه خبرش. علتی هم که مؤنث آورده هیه رو به خاطر حضرت الاسماء، الا زمین به فوق برمیگه. فوق چه
میزن؟
خب این ظرف هم مبتدا میشه، یوم القیامه مگه ظرف نیست؟ یوم القیامه ظرف مبتدا میشه. بستگی داره این که چجور نگاش کنید. فوق شما یه وقتی جور نگاه میکنید چون میتونید مبتدا قرارش کنید، وقتی ظرف قرار دید خب نه، اون فوقت تازه میخونید، اینجا فوقو میخونید مبتدا قرارش میدید. مثلا یوم القیامه است دیگه، یوم ظرف مبتدا واقع میشه. و اراءت نور العظمه عبارت عن تجلی الاسماء. تجلی دو قسمه، تجلی ذاتی داریم، تجلی اسمایی داریم. البته به تقسیم‌های دیگه هم تجلی رو ممکن تقسیم کنیم، ولی در این تقسیمی که الان منظور ماست تجلی دو قسم میشه، تجلی اسمایی و تجلی ذاتی. تجلی ذاتی باعث می‌شود که حقایق غیبی از ورای حجاب ظهور پیدا کند. دقت کنید، اولا حقایق غیبی، ثانیاً وقتی ظهور پیدا میکنن من ورای الحجاب ظهور پیدا کنه، میشه تجلی ذاتی. تجلی ذاتی مستقیم نیست، من ورای الحجاب. خب الان بحث ما در تجلی ذاتی نیست، بحث ما در تجلی اسماییه. تجلی اسمایی و صفاتی این است که صفات و اسما تجلی کنند، اونها خودشون رو نشون بدن. حالا بر پیغمبرم نور عظمت ارائه شده، عظمت هم که همون حضرت اسماء و صفات بود، پس حتما نور اسماء و صفات بوده. اگه نور اسماء و صفات بوده پس تجلی اسماییه. خدا ارائه کرد یعنی اسماءش تجلی کردند، تجلی کردن پیغمبر دید. خب اینجا یه سوال مطرحه و اون اینه که خداوند ثبت میکنه تا پیغمبر بیاد معراج، بعد یک تجلی اسمایی براش میکنه، یا تجلی اسمایی از ازل انجام شده ما باید پرده رو برطرف کنیم ببینیم، نه اینکه خدا تجلی اسمایی میکند. این تقریبا نشون میده که این تجلی داره حادث میشه، پیغمبر میبره اون بالا براش تجلی میکنه. این به ظاهر درست نیست، چون تجلی زمان بردار نیست، اصلا حاصل شده. نمیشه گفت تجلی الان داره انجام میشه. لذا مرحوم آقای سید عطف میگیره، میگه کشف الحجاب عن المقام العقلی، یعنی خداوند پرده رو از مقام عقلی پیغمبر کنار زد، تجلی اسما برایشون ظاهر شد، نه تجلی اسمایی حادث شد. اونجا اصلا معنی نداره حدوث. بعدم میگه پرده رو از مقام عقلی پیغمبر کنار زد، پرده اونجا بود، این طرف هم پرده نداشت، از مقام عقلی هم کنار زد، مقام حس بود کنار نزد، اونجا پیغمبر محسوسی نمیدید، اصلا جای محسوس اونجا نبود که بخواد حس او را پرده رو از روی حس او برداره، پرده از روی عقل ایشون برداشته شد. و اراءت نور العظمه عبارتون عن تجلی الاسمایی. و عبارتون ان کشف الحجب ان المقام العقلی، مقام عقلی یعنی مقام عقلی پیغمبر، از اونجا حجب رو کشف کرد و تجلی که بود ظاهر شد، نه تجلی کرد. خب چرا میگی از مقام عقلی کشف حجب کرد؟ بگو از جلوی نفسش کشف حجب کرد، حس و عقل و همه. میفهمد نه، حیث الله حس و لا محسوس، در جایی که حس و محسوس نبود، حس و مکانی است یا تعلیلی است، هر چی اسمشو بذارید، هر دوش درسته. در اونجا که حس و محسوسی نبود، پرده را از مقام عقلی برطرف کرد، یا چون حس و محسوس نبود پرده را برطرف کرد از چه مرتبه عقلی. بعد اونجا جای حس که نبود هیچ، جای نفس هم نبود، جای ارواح هم نبود. لذا فقط اونجا عقل میتونست مشاهده کنه. ولا یرى المتجلاله، متجلاله پیغمبره، متجلی قرار شد اسما باشن یا بفرمایید خدا باشه. لا یرى المتجلاله که پیغمبر است، اثرا من الارواح و النفوس، این اثرا من الارواح و النفوس رو دو جور میتونیم معنا کنیم. یه معنا در اینجا ظاهرن مراده، یعنی اصلا نشانه از ارواح و نفوس نبود، این معنا معنی خوبیه، نشانه از ارواح و نفوس نبود، یعنی نبودن خودشون، حتی ذاتشون نبود، هیچی ازشون نبود، یعنی چون مقام مقام اونها نبود، تازه اونها از مقامات بعد موجود می شدن، پس هیچ نشانی از اونها نبود. یه معنی دوم اینه که بگیم اثری که صادر شود از ارواح و نفوس نبود، این معنی خیلی خوب نیست. اگر خود ارواح و نفوس نبودن، اثرشون به طریق اولا نیست، چون اثر هر شیء پایین تر از خودشه. اگر خود ارواح و نفوس که مقام بالاتری داشتن نتونستن اونجا باشن، اثرشون که باید پایین تر باشه به طریق اولا اونجا نیست. پس در اینجا اثر رو به معنای اون اثر معروف نگیرید، یعنی فعل، یعنی صادر شده، بلکه اثر رو همون نشان بگیرید، یعنی نشانی از اونها نبود، هیچ رد پایی از ارواح و نفوس در اونجا نبود، تازه رد پای نفوس از مراتب بعدی شروع میشه. و یرا نور الاسماء منبسطتن فی الارض و السماء، خب این نور اسمایی که ظهور پیدا کرد کجا تمام شد؟ کجا آخرش بود که پیغمبر تا اونجا رو ببینه؟ میگه آخر نداشت، منبسط شد فی الارض و السما، تا حیوله رو نشون داد همه جا رو. البته این نور نگذاشت که خود حیوله و سماوات و ارض و اینها دیده بشند، نور بود دیگه، همه جا رو پر کرده بود، نگذاشت که اینا دیده بشند، نه خود اینها دیده شدند، نه اثرشون، نه نشانشون، فقط خود این نور دیده میشد. پیداست وقتی نوری در یه جا بتابه و قوی باشه، اگه خیلی قوی باشه اون اشیاء داخل نشون نمیده، این انسان فقط اون نور رو میبینه، اون اشیا تو نور غرق میشن. یه نور رقیقی میخواد که اشیا رو نشون بده، غلیظ بشه نشون نمیده. همین چیزی که الان ما تو داریم توی شعاع خورشید میبینیم، اگه ببینیم تو قرص خورشید هیچ کدوم دیده نمیشه، یعنی قرص خورشید نمیذاره که دیده بشه، نور قاهره همه رو میپوشونه، نه اینکه نیستن، هستن این دیده نمیشه. نور رقیق میخواد که ببینه. نور اسما تا زمین و آسمان رو پوشونده بود و هیچی از عالم افعال نشون نمیداد، یعنی پیغمبر دیگه منزلشون رو نمیدیدن، کسانی نمیدیدن، محو شده بودن در مشاهده این نور. این دیگه توجه تام به نور داشتن، اصلا به بقیه عوالم و موجودات هیچ توجه حتی مختصر هم نداشتن، چون این نور خودش رو داشت نشون میداد بر بصیرت ایشون، نوری که نمیذاشت اصلا کسی دیگه دیده بشه. و این که تا پیغمبر تا مقام اولویت رفت، این که تا مقام اولویت رفته که قبول داریم، و با احدیتش که همون اجمالشه، بعضی میگن نه، بعضی میگن بله. الله نور سماوات و الارض، نور سماوات و الارض درست، ولی بالاترش چی؟ بالاترش هم هست، ولی حالا هرچی هست کردم دیگه، اینا چه مسئله اختلافی، هر کی هرچی گفته. و یلا نور الاسم، اونجایی که همه توافق دارن من حرفشو نقل کنم، اونجایی که اختلاف دارن یه طرف رو نمیگیرم، چون میدین قانون من این نیست که در اینجور مسائل نظر بدم، یه طرف رو نمیگیرم، میگن که هر دو رو گفتن، هر کدوم درسته. و یرا نور الاسماء منبسطتن فی الارض و السماء، گفتیم لا یرا المتجلا له، این رو، ولی یرا، این یراعت و لا یراست، لا یرا المتجلا له اثرا من الارواح و النفوس، ولی یرا نور الاسماء منبسطتن فی الارض و السماء. اون بالا که میگه لا یرا المتجلا له اثرا من الارواح و النفوس، یه معناش همون بود که عرض کردم، دو معنا شدن برای اثر، ولی دو معنا برای لایرا، برای لایراست که اونو من نگفتم، یه معناشو گفتم، برای اثر دو معنا کردم که روشن شد یکیش درسته. برای لایرام دو معنا میکنه، دو معنا میکنه، یکی این که در اون مقام ارواح و نفوس نبودن لذا لایرا، یکی این که درسته در اون مقام نبودن ولی در مقام پایین تر بودن و این نور رفته بود مقام پایین تر، هم همونطور که ایشون میگه منبسط شده بود فل عرض و سما، نور تو عالم عقل تنها متوقف نشده بود، رفته بود تو عالم ارواح و از عالم ارواح هم عبور کرده بود، ولی چنان این نور درخشندگی داشت که این متجلاله ولو سر رو به سمت پایین میگرفت که جای عالم ارواح بود، ولی بازم عالم ارواح اثری است ارواح نمیدید. این لایرا به معنی دوم که میگم دقیق تره، یعنی نه تنها اینجا عالم ارواح نبود و لذا ارواح ندید، بلکه پایین ترم که بود ندید، چون نور نمیذاش ببینه. این و یران نور الاسما و سما، یران نور الاسما منبسطتن فی الارض و سما، اینو نشون میده که نور تو ارض سما هم رفت ولی چیزی رو نشون نداد، ارواح و مادون ارواح نشون نداد. چرا؟ چون انقدر غلیظ بود که نمیذاشت چیزی دیده بشه. بله؟ نشون نمیده، نه نشون نداد، علم نداره، توجه نداره، پیغمبر محو شده بود. اگر شما فقط نور رو میبینید، فقط به نور توجه دارید، اما اگه نور رو ببینید، لای نور یه دونه چیز دیگه هم ببینید، بالاخره یه ذره توجه پیدا میکنه. نمیبینه. نه، اون مال وقتی که بعدم بیاد پایین. اونجا که مه
اونجا میره، مه میشه، از همه چیز دیگه خبر میشه.
بله. ولی از همه چی بیخبر میشه،
فقط خودش بیخبر
میشه، از خودش بیخبر میشه، از همه چی بیخبرتر میشه.
من الله الی الخلق میبینه.
اون در وقت، اون در وقتی است که سهو پیدا کنه. انسانی که قابلیت فنا پیدا کرده در وقت سهو چیزای دیگه رو میبینه منتها با چشم خدا میبینه، اما در وقت محو و در حال فنا هیچی نمیبینه. و الا عرض میکنم فنا یعنی توجه تام. اگر لایه این نوریه چیز دیگه ببینه ولو اندک یک میلیونم توجهش به سمت اون چیز میره، ما دیگه توجه تام نمیشه. توجه تام به این صورتی که هیچی لایه این نور نبینه، فقط خود نور ببینه. این میشه توجه تام.
ما توجه
اون مال زمان صحبه، اون مال زمان صحبه از آدمی داره نماز میخونه.
توجه به خداوند و
درجه
خداوند دیدن منافاتی با
چرا منافاته؟ حضرت امیر که اون انگشتر رو به فقیر دادن، اون حضرت در حال سهو بودن، در حال محو نبودن. در حال محو اصلا توجه به هیچی نیست، حتی این فقیر هم گیره نمیشه. در وقت محو حتی میگن تیر از پای حضرتش معلوم نشد، ایشون درد بدن خودش حس نکرد و چطور عبور فقیر رو حس میکنه؟ اون حالت، حالت صحب بود، حالت محو نبوده. منتها این موجود موجودیست که فنا دارد، یعنی مقام محو هم داره، یعنی قابلیت مقام فنا داره، ولی اون وقتی که غرق غرقه اصلا نمیتونه چیز دیگه ببینه. این که میگن لا اشغال هوشن و ننشن مال همین حالات، مال زمان صحبه. در زمان محو نمیشه چیزی دیگه جز خدا. اینا طبق حرفایی که زده شده ها، من نمیدونم برای چقدرش اینجا جای خطرناکه، هر چیزی نمیشه گفت. آخه اگه بخواد چیزی ببینه حواسش جذب اون چیزا میشه. خواه همی تموم شد. خب شما برگشت میدونم باید به من زدید اسم به لفظ تعینات. تعینات رو نبینید عرض و سما و انسان و فر هیولا و صحبه رو هیچ چیز نمیدید. خب درست تعینات نمیدید، فقط نور رو میبینید، درست این ما هم نمیدید. و یرا نور الاسماء منبسطتن فی الارض و السماء ولا یبصر الاثار و الافعال. ببینید تسری داره میکنه، آثار افعال دیگه نمیبینه. لا اینن ولا رسمن، نه خودشون رو میبینه نه اثرشون. عالم اسما، عالم افعال، آثار افعال الهی همه در عالم افعال وجود دارند، ولی لا یبصر آثار رو و افعال رو عینن ولا رسمن. آثار افعال یکیه، آثار افعال یکیه، عیناً ولا رسماً فرق میکنه. عیناً یعنی خودش، خود این شی، رسماً یعنی اثرش. مثلا فرض کنید که به صورت لغوی این خونه رو میگن عین این خونه، وقتی خراب میشه یه چیز ازش باقی مونه میگن رسمش، اثرش. بله
خود ما و رسم اون کنه اسم
باشه. بله دیگه اونجا تعبیر کرد به یرا، اینجا تعبیر کرد یا تعبیر کرد به یرا بلا یرا، اینجا تعبیر میکنه به لا یبصر. این لا یبصر مطلقه، هم لا یبصر به بصیرت، هم لا یبصر به بصر. بعضی از قسمت‌های افعال و آثار باید با بصیرت دیده بشن، بعضی با بصر. اونجا بصیرتش کاملا وقف دیدن نور اسماه، بصرش هم همینطور. البته اونجا بصر شاید فعالیت نداشته باشه، یعنی الان نه بصیرتش نه بصرش هیچ کدوم به سمت عالم افعال نیست. اصلا این ارانی من نور عظمته، تازه منم داره، من نور عظمته، این ارانی مال اون حالت خاصه و الا پیغمبر همیشه نور عظمت خدا رو میدیده. اونجا یه حالت خاصی اتفاق افتاده که داره بیان میکنه، معلومه با بقیه وقت فرق میکنه. تو معراج این حالت به من دست داد که خدا از نور عظمتش به من نشون داد. این نشون میده که با بقیه وقت فرق میکنه، در حالی که بقیه وقت هم پیغمبر نور عظمت خدا رو میبینه. اونجا یعنی من غرق بودم، هیچی نمیدیدم. الان نه، الان نور عظمتش هم میبینم، با خلقم دارم حرف میزنم. نه، گفته میشه معراج یک بار نبوده، گفته میشه معراج یک بار نبوده، اینا گفتن. همون دیگه معراج هم همینه، یعنی به مقام فنا، به مقام اون محو خالص چندین بار رسیده. چرا پیغمبرمون تو فعلا
اونجا اصلا هیچی متوجه نیست، فانی، و کسی که فانی باشه اصلا
مأموریت بشه. خب بله، در اون لحظه مأموریت نداره، پیامبری داره، از انسانیت هم در نیامده، از پیغمبری هم در نیامده، مسئولیتی نداره، وظیفه‌ای نداره. رسول معنی مبلغ نیست، ولی چرا شأن رسولی داره؟ ببین رسولی چیز ذاتیه برای ایشون، طبق مبنای فلاسفه، نه طبق مبنای متکلمین. متکلمین رسالت رو یعنی آریه میدونن، متکلمین البته اشاعره معتقدن که رسالت یه چیز آریه است، خدا به کسی دلش میخواد میده، ولی فلاسفه میگن اینطور نیست، این ذات باید قابل باشه، این رسالت ذاتی این انسانه و اینطور نیست که خدا آریه بهش داده باشه، یعنی واقعا شأنشه. خب وقتی این رفت بالا در حال معراج یا در حال مب، انسانیتی ازش گرفته نمیشه، شعونش هم ازش گرفته نمیشه. بنابراین شأن رسالت داره، شأن نبوت داره، همه این شأن امامت، همه چیش هست، منتها وظیفه‌ای برای تبلیغ فعلا نداره، چون اصلا نمیبینه موجودی رو که باش تبلیغ کنه.
اول
ولی میشه، بعد نبی میشه، بعد رسول میشه،
بعد که اینو خود فنا میره، آخر سر هم امام میشه.
توی الان مقام ولایت بگید اسمشو، ولی مقام ولایت نه اینکه اون پایینی ها نداره، اون پایینی هم داره، اون مقامات پایین هم در همین ولایت هست، در مقام امامت و ولایت.
بله،
شخصش فرق میکنه. ببینید مقام فنا دارد، ولی این فنا گاهی تعقب پیدا میکنه، گاهی سهو پیدا میکنه، گاهی محو، گاهی سهو. الان برای خود ما نگاه کنید، همینه حالات متفاوت برای ما، نه برای خدا، برای ما، یعنی خود پیغمبرم که انسان دیگه، ما برای همینطوریم. یه وقت میدید به خدا توجه داریم، توجه مختصر، یه وقت میدید توجه تام در حد ظرفیت خودمون پیدا میکنم، گاهی این اتفاق میفته، خیلی سریع میاد یه توجهی که ما رو از همه چی منصرف میکنه، گاهی هم نه، اصلا توجه به خدا نداریم، غافل محضیم که حالات به پیغمبر این حالت سوم نیست. ببینید حالات ما مختلف، شما انسانیم، پیغمبر هم همینطوره. پیغمبر یه حالت محو داره، حضرت امیر هم یه حالت محو داشت که تیر از پاشش نفهمید. یه حالت فنای معمولی داره که من اسمش میذارم معمولی، فقیر از رشد میشه میبینه داره نماز میخونه، حالت تقریبا نزدیک فناست، اما اسمش رو میذاریم فنای معمولی، فقیر رو میبینه، یعنی بیرون از خودش هم میبینه. بله یه وقت هم در ما باشه غفلته، در اونا غفلت نیست، اونا همیشه توجه دارن. این حالتی که پیغمبر دست میداده، این حالت یه حالت خاصی بوده که در اون حالت هیچی نمیدیده جز نور عظمت. و این گاهی برای خود ما ضعیفاً اتفاق میفته، خیلی ضعیف و خیلی هم سریع. و عجیبه که آدم مثل این که غافل میشه در این حالت میاد و بعدم دنبالش میگیریش نمیاد، هرچی هم سر میکنیم نمیاد، یه دفعه میاد و برون کنه میگه، منتها در حد ضعفیت خودمونه. و فی قوله ما احب اشارتون الى ان تجلی. خب در عبارت پیغمبر دو تا کلمه آمده، یکی من آمده یکی ماهب آمده، هر دو اینا دارن نشون میدن که تجلی مقدار داره، اما خب مقدار معنوی ها، نه مقدار حسی که بجبش کنی مثلش بگیری، مقدار معنوی داره. و همین تجلی اسمایی و نور عظمت هم به طور کامل به پیغمبر داده نشد، من یعنی بعضی از نور عظمتش را به من داد، اونم چقدر تعیین میکنه مقدارش رو به مقدار محبوبیت من، به مقدار ظرفیت من، به مقدار شوق من. یعنی همه رو نداد، مقدار درست کرد، مقدارش هم داره تعیین میکنه که به مقدار محبوبیت بود. پس ماهب ایشون میگه صیغه ماضیه باب افعاله، متکلم بهده نخون، صیغه ماضی باب افعاله. و منظور اینه به مقداری که خدا منو دوست داشت و به تعبیر دیگه به مقداری که من محبوب خدا بودم. و این نشون میده که تجلی در همه جا، حالا در این پیغمبر همینطور، در بقیه هم همینطور، تجلی به مقدار محبوبیت، تجلی به مقدار شوق ماست، هم به مقدار ظرفیت ماست، به مقدار طاقت ماست. خب شما ملاحظه کنید بارها گفته شده که انسان برای اینکه مشتاق به خدا بشه، میدونیم که در مورد ما تعبیر به مشتاق درسته، چون شوق یعنی علاقه به مفقود، عشق یعنی حفظ موجود، ولی شوق یعنی علاقه به مفقود و اقدام برای تحصیل اون مفقود. ما چون انسانیم، حرکت داریم، قوه داریم، فعل داریم، شوق در موردمون تصور میشه، میتونیم بگیم مشتاقیم. ما باید اشتیاق به خدا رو در خودمون تقویت کنیم، یعنی در وقتی که از کنار آیات الهی رد میشیم غافل رد نشیم، تمام وقت به آیات، به ما اینکه آیاتن توجه کنیم. و وقتی که به آیات، به ما اینکه آیاتن توجه میکنیم، ذل آیه را میبینیم. و وقتی که آیت آیتی است که قابلیت علاقه و محبت را دارد، صاحب غایت بیشتر قابلیت محبت رو داره. یعنی انسان اینطور فکر میکنه اگر من میبینم که این جمیله و مشتاقون الیه منه، این آیت، پس سازنده او و صاحب او جمیلتر و مشتاقون الیه تره برای من. یواش یواش این شوق انسان رو زیاد میکنه، اینجور برخورده با آیات الهی شوق انسان رو زیاد میکنه. انسان های غافل نوعاً به سمت خدا شوقی ندارند. اونایی که شوق پیدا میکنن بعد هی شوقشون رو تقویت میکنن، همه موجودات رو به عنوان آیات الهی میبینن، اینها بر اثر تقویت شوق شوق قوی پیدا میکنن، اون وقت تجلی بر اینا آماده تر میشه. همه موجودات، همه انسان ها، همه موجودات نباید میگفتم، اونا هم همینطور، ولی خب ما درباره انسان ها داریم بحث میکنیم، همه انسان ها قابلیت تجلی رو دارند، به شرطی که شوقی پیدا کنند و این به مقدار شوقشون از تجلی بهره مند بشند. همین شوق هم طاقت انسان رو میسازه. یعنی اگر شوق قوی بشه طاقت هم قوی میشه. اما دوتایی با هم فرق میکنن، شوق طاقت نیست. گاهی از به همین جهت گاهی اتفاق میفته انسان مشتاق به یه چیزی میشه خیلی شدید و بعد بر اثر اون اشتیاق سکته میکنه، حالا یا میمیره یا معیوب میشه هرچی. این برخی ظرفیتش اندازه بوده که این شوق تحمل نکرده. مثلا نقل میشه بعضی ها حرم امام حسین نمی رفتن، به زور می بردنشون اونجا دیگه بیرون نمی آمدن، یعنی می بردن. این شوق زیاد بوده، ظرفیت یعنی بیش از ظرفیت بوده و طرف نمی تونسته تحمل کنه. پس شوق و ظرفیت فرق می کنن با هم، دوتا یکی نیستند. به اندازه شوق و به اندازه طاقت خدا داده. گاهی به اندازه شوق میده طاقت هم رعایت نمی کنه، طرف از بین میره. و ما در لسان بعض عرفا دیدیم و شنیدیم، لاغل الله ادعاست یا باقیات هرچی، میگه که خدا یا چنانم قرار بده که واله تو بشن. حالا من اینو خوندم یه جا، شاید تو مناجات خواجه عبدالله انصاری بوده، شاید هم جایی دیگه بوده، انا یادم نیست کجا. چنان مثلا خودتو به من نشون بده که من واله تو بشم. بعد خودش میگه، میگه اگر واله بشی دیگه نمیتونی زندگی کنی. به تعبیرات خودش، حالا من دارم تعبیرات من را، میگه اگر تو خودتو به من نشون بدی من زندگی رو میخوام چیکار کنم. یعنی قبول میکنه که اگه به اندازه شوق در من تجلی کنی من ظرفیتم تحمل نمی کنه، از بین میرم، ولی احتیاجی ندارم، بقا تو رو میخوام. نشون میده که ظرفیت با شوق فرق میکنه. گاهی ممکنه شوق فوق ظرفیت باشه، منتها خدا گاهی ترحمن به اندازه شوق نمیده، به اندازه ظرفیت میده. یعنی شوقم ملاحظه میکنه، ظرفیتم ملاحظه میکنه. گاهی نه، طرف بیتابی میکنه، به اندازه شوق میخواد، به اندازه شوق بهش میده، ظرفیتش تحمل نمیکنه، از بین میره. حالا در پیغمبر به اندازه شوق و اندازه ظرفیت داده شد، پس از نور عظمت داد نه کل نور عظمت. و فی قوله ما احب علی صیغت الماضی من الافعال، یعنی از باب افعال، اشارتون به این است که تجلی انما هو به قدر المحبوبیه، یعنی محبوبیت پیغمبر نه محبوبیت خدا، به اندازه ای که پیغمبر محبوب خدا بود. خودش توضیح میده محبوبیت، چون محبوبیت دو جور معنا میشه، محبوبیت خدا و محبوبیت پیغمبر. در اینجا مراد محبوبیت پیغمبره، لذا پشترش میگه ای محبت المتجلی للمتجلله، محبت متجلی به متجلله، این میشه محبوبیت پیغمبر، محبیت خدا. فرویه علا حسب المحبه بوده، این علا حسب المحبه، یعنی علا حسب محبت خدا، به اندازه محبت خدا، که به عبارت اخرى میشه به اندازه محبوبیت پیغمبر. چه بگید محبت خدا، چه بگید محبوبیت پیغمبر، فرق نمی کنه. و تجلی علا وسع شوق و قدر طاقت، و این نشون میده که تجلی به اندازه شوق است، این شوق پیغمبر و به قدر طاقت این طاقت پیغمبر. البته در مورد بقیه هم همین، اندازه شوق هر کسی اندازه طاقت هر کسی. البته گاهی از اوقات هم عرض کردم به اندازه شوق میاد طاقت هم رعایت نمی کنه، طرف تحمل نمی کنه، دست می میره. نه من این رو دارم از خواهش از میکنه. ایشون میگه ایشون میگه تجلی بله، ایشون میگه بر وسع شوق و بر مقدار طاقت. هر چقدر شوق داری همون مقدارم طاقت داری، هر چقدر طاقت داری همون مقدارم شوق داری. این مال فلسفی من بحثی که کردم، من بحثی بود که برای بعضی اتفاق افتاده بود که اینا
افادش به اندازه یه ظرفیت بیشتر کرده،
به اندازه شوقشون بهشون خداوند افاضه کرده، ظرفیت شد بیش از این نداشتن، تحمل نشدن و خودشون خواستن. مثل قضیه حمام، در خطبه حمام هست که از حضرت امیر میخواد که به من اینا رو بگید، آمادگی داشته و آمادگی پذیرش داشته، بیش از مقدار طاقتش بهش داده شده، نتونسته تحمل کنه. من به این بیان خودم به اموری که واقع شده داشتم اشاره میکردم. چرا قبول نسید؟ نه به بعض بند بعضی من جز شوقشون میده. ببینید
مطبق عواد فلسفه هر چیزی خدا به مرد زرفش میده، مرد زرف به مرد چیزش میده، بیشتر هم بشنه نمیتونه.
آخه نمونه شو داشتیم که بیشترم داده و طرف تحمل نکرده. چه تا شما میگه بیشتر نمیده؟ خداوند در یه جایی صلاح میبینه که بیشتر از طاقت بده طرف از من بره. چرا؟ نه ظرفیت به اندازه، پس اینی که الان داده میشه طرف از من میره این چیه؟ این فوق ظرفیت داده شد. ببینید یه مثال دیگه، من یه مثالی بزنم، مثال شاید قیاس الفارق باشه، من یه مثالی بزنم شاید قیاس الفارق باشه. میگن که کسانی که در جهنم روشون بسته است، گاهی انقدر در جهنم رو میزنن تا خدا باز میکنه. این ظرفیتش جهنمی نیست، ولی شوق به جهنم داره در میزنه، هی در میزنه تا بالاخره خدا به شوقش جواب میده. ظرفیتش خود جهنمی کرده، یعنی کاری کرد که جهنمی میشه. بله دیگه، یعنی در جهنم میکوبه، یعنی میره سراغ گناه، خدا راه گناه برش میبنده، این میره سراغ. و این شوق پیدا میکنه به گناه. الان در ظاهر به خاطر اینکه فطرت سالمی داره این ظرفیت جهنم رو نداره، ولی حالا اتفاق افتاده، شوقی پیدا کرده، میتونسته این شوق رو خاموش کنه، نکرده، رفته هی جلوتر، یعنی در جهنم کوبیده، آخر سر به گناه افتاده. وقتی رب به گناه افتاده این جهنم درش باز شد، در جهنم باز شده، این به گناه افتاده. خب این هم ظرفیت خودش رو با شوق خودش پر کرد، خدا هم بهش اجازه داد، یعنی جلوش رو نگرفت. از میکنم قیاس مرپارقه. حالا از این برسا کن یک کسی ظرفیت یه سبابی رو، ظرفیت یک تجلی رو، سباب نبیدیم، تجلی رو داره یا نداره به اون اندازه، ولی هی اظهار شوق میکنه آخر سر خدا بهش تلطفاً تفضلاً میده، نمیتونی تحمل کنی. هی بهش میگه نمیتونی تحمل کنی، میگه بازم بده، خب بهش میده تحمل
نمیشه.
چرا نمیشه؟
با قواعد نمیشه. این بحثای منبری و اخلاقی
خود داری با قواعد خداوند مستجاب میکنه دعا رو دیگه،
بیشه ظرفیت نمیده. خداوند تشکیل کنه با اون بارون، هر کس از ظرف خودش برنده خودش میده، بیشتر خدا
اون نمیگیره. حالا اگر پس کنید که یه ذره پرده برطرف شد، فوق ظرفیت این دید از بین میره دیگه. مثل اینکه ما خودمون چشمونو به سمت خورشید بدوزیم.
مثلا اینجا اون مسئله از که آدم سنم بودم نظرم داشت که مقام بالاتر خدا تحبیهش کردیم ظرف خودشو در حساب خود شده فقط همین میگنم کسی که بیش از حساب اون غرفا و چیز اولیا بیش وقت بیش از ظرف خود تقاضا نمی
نه اینکه مطلب درستیه که مطلب درستیه. انسان هر انسانی در یک مرتبه است میتونه اون مرتبه رو تقویت کنه، ولی اینکه بخواد از اون مرتبه خارج بشه این پسندیده نیست. هر کس باید به مقداری که خدا بهش داده راضی باشه، حتی اون ظرفیتی که براش قرار داده باید راضی باشه. این رضایت معنیش همینه دیگه، حتی در مقام در اندازه ظرفیتش هم باید راضی باشه. یعنی هیچ وقت نه یک کاش من پیغمبر بودم، کاش من فلان بودم، بگه همینی که هست خوبه، خدا همینو در حد کامل قرارش بده، همینی که هست کاملش کن، نه یه مرتبه بالاتری بهش بده، همین مرتبه که دادی خوبه اما اینو کاملش کن، ظرفیت منو پر کن، نه اینکه ظرفیت من خالی باشه بیام پیش تو. ولی این که بیاد ظرفیت منو وسیع تر کن، من بشم یه موجودی دیگر، یا اصلا شده نیست. الان ملاحظه کنید یک مثالی در بین فارس ها معروفه، مثال خوبیه، میگن خیلیشون مطلب رو نمیفهمن چی میگن، میگن هر کی هر چی داره از پر قنداق داره. یعنی از همون اولی که تو متولد شدی ظرفیت تعیین شده، تا آخرش همینی، کم و زیاد ظرفیتی نمیشی، ولی کاملتر میشی، ناقصتر میشی، چیزایی که خودت میتونی خرابش میکنی آبادش میکنی اینا که دست خودت تغییر میدی، ولی ظرفیت تو همینه، حقیقت تو همینه، این عوض نمیشه. لذا هیچ وقت مقام کسی رو ما نباید آرزو بکنیم. بله به خدا بگیم خدایا به من هم کمال بده. حتی اینطور داره که جالبم هست، میگه مثلا پس خونه یه خونه میبینی یه نفر داره، نگو خدا این خونه رو به من بده، نگو این خونه، این اصلا مقام نیست، یه مملوکیه، یه ملکیه، نگو اینو به من بده، بگو خدا مثل اینو به من بده، اینو نخواه، این مال اونه. یه ماشینی مثلا داره رد میشه میبینیم فلان کس توش سواره، نخواه که این ماشین مال تو بشه، بگو خدا مثل اینو به من بده. این معلوم میشه که تا این اندازه ما اجازه نداریم، البته این مشروع اجازه نداریم، یعنی در حد مشروع، تا این اندازه اجازه نداریم که اون چرا که دیگران دارن توقع کنیم تا چرس مقام دیگران. ما به مقام خودمون باید اکتفا کنیم و از خدا بخوایم همین مقامی که ما دادی خیلی خوبه، راضی هم هستیم، از سرمون هم زیاده، فقط لطف کن پرش کن این ظرفیت رو پر کن. بله این از میکنم، این عرفا و فلاسفه و متکلمین همه همین رو میگن، تو متکلمین یه خورده اشعارشون فرق میکنه، میگن به اندازه ظرفیت. ولی ما دیدیم گاهی از اوقات فوق ظرفیت هم داده میشه، طرف تحمل نمی کنه از بین میره. اون حالا چه توجیهی داره؟ حتما بخواد
شما توجیه بگیره، آمادگی داشته لحظه دید نظورش بسیار آماده بوده
یعنی وجود دنیا، یعنی وجود دنیایش تحمل نکرده. بله مسلم، مسلم اینا این انسان کمال پیدا میکنه به اندازه شوقش گرفته، ظرفیت دنیایی نداشته، ظرفیت برزخی بهش دادن و این کمال رو جذب کرده. اون که به نفشه ظرفیت دنیایش محدود بوده نتونسته تحمل کنه، ظرفیت به اندازه شوق بشدن، ظرفیت دنیا رو خالی کرد، ظرفیت برزخی گرفت، بازم سرریز نشد.
توجیه خوبیه
به اندازه طاقت آیندهش بوده، به اندازه طاقت فعلیش نبوده، بیش از طاقت فعلی بهش دادن، بیش از طاقت فعلی دادن. این مثلا اینطوری بگیم که یه ظرفی بوده چه یه خورده چشم میامده، اینا پر میکردن پر میشده، ولی پر کردن هی زیادتر هم کردن، فشار دادن، این ظرف یه خورده بازتر شد. اینطوری میتونیم بگیم و نه ظرف دنیایی بازتر شد، ظرف دنیایی بازتر نمیشه، همینجه هست، ظرف اخروی برزخی. اینا هم دو توجیه، توجیه هایه که ممکنه خوشمونم بیاد با قواعدم میخوره، اما حالا چه اتفاقاتی میفته اونا رو ما دیگه خبر نداریم، اون چه که میفهمیم داریم. خب این حدیث تموم شد، حدیث بعدی رو هم بعدن شروع میکنیم انشالله.